پادکست زندگی با چشمان بسته. اپیزود سوم، چتری زیر باران. سلام، خیلی خوشحالم که در یه اپیزود دیگه در خدمت شما هستم. اگر با پادکست زندگی با چشمان بسته آشنا نیستید، خوبه بدونید که در این پادکست ما درباره این صحبت میکنیم که ما نابینایان و کمبینایان با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که داریم چطور میتونیم موفق باشیم و به خودشکوفایی برسیم و در این راستا به چه امکانات توانبخشی دسترسی داریم. در این اپیزود هم به طور اختصاصی ما میخوایم درباره خدمات سازمان بهزیستی برای مددجویان نابینا و کمبینا حرف بزنیم. لطفاً با ما باشید. اولین چیزی که باید دربارش صحبت بکنیم خود سازمان بهزیستی هستش و ببینیم که اصلا این سازمان چی هستش. کلن هلوش 60 وظیفه رو برای سازمان بهزیستی تعریف کردن که باید دنبال بکنه از طریق 3 تا از معاونت‌های خودش، یعنی معاونت پیشگیری، معاونت امور اجتماعی و معاونت توانبخشی تلاش می‌کنه که با جامعه هدفش ارتباط داشته باشه و به اونها ارائه خدمات بده. یکی از گروه‌هایی که سازمان تحت پوشش قرار میده و تلاش می‌کنه به اونها خدمت رسانی بکنه، افراد معلول هستش. افراد دارای معلولیت‌های بینایی، شنوایی، هوشی، ارتباطی، حسی حرکتی و اعصاب و روان که برای این مسئله افراد رو از طریق معاونت توانبخشی تحت پوشش قرار میده و تلاش میکنه که به اونها ارائه خدمات بده. در ادامه درباره این صحبت میکنیم که چجوری ما ها که نمیبینیم میتونیم در سازمان بهزیستی عضو بشیم، پذیرش بشیم و از طرف دیگه چه خدماتی رو میتونیم دریافت کنیم. بعد از اینکه یک پزشک متخصص آسیب بینایی ما رو تشخیص داد و متوجه شد که خب ما دیدمون زیر 7 دهم هست، ما میتونیم به مراکز پذیرش مددجویان سازمان بهزیستی در استان یا شهرستان خودمون مراجعه بکنیم و مدارک پزشکیمون همراه با مدارک شناسایی ارائه بدیم که پزشکان امین سازمان شرایط ما رو بررسی بکنن که آیا ببینن که ما میتونیم از خدمات سازمان استفاده بکنیم یا نه. خب اونها مدارک ما رو بررسی میکنن، خودشون یک بار دیگه ما رو اونجا معاینه میکنن و بعد اگر تشخیص بدن که بله، اگه دیدمون زیر 7 دهم هستش، میگن که ما مشمول حمایت های سازمان میشیم و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. به طور کلی کسانی که آسیب بیناییشون بین 7 دهم تا 3 دهم هست، کم بینا تشخیص داده میشن از نظر پزشکی و اگر دیدمون زیر 3 دهم باشه، خب نابینا تشخیص داده میشه. خود سازمان هم افراد با آسیب بینایی رو در 3 دسته قرار میده. میگه افراد دارای معلولیت بینایی خفیف، متوسط و شدید که متناسب با همین شدت آسیبی که داریم گاهن میتونیم از سازمان کمک دریافت کنیم و مورد حمایت قرار بگیریم. مسئله دیگه ای که هست بحث خدمت هایی که سازمان بهزیستی به ما نابینایان و کمبینایان ارائه میده. به طور کلی ما میتونیم این خدمت ها رو به 2 دسته خدمات مستمر و غیر مستمر دسته‌بندی بکنیم که خیلی خوبه نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنیم، اطلاعات جمع آوری بکنیم و بر اساس همین آگاهی و اطلاعاتی که داریم به مددکاران سازمان مراجعه بکنیم و از اونها درخواست داشته باشیم. اگر حالا به هر دلیلی مددکار سازمان و یا خود سازمان خدمتی که باید به ما ارائه بده بر اساس خب آیین‌نامه‌های خودش، قانون قانون حمایت از معلولین غیره حالا سر باز میزنه و این خدمت رو به ما ارائه نمیده، ما باید مطالبه گری بکنیم و حق و حقوقمون رو به طور جدی پیگیری بکنیم. اگر مددکار اینجا داره کمکاری میکنه، ما میتونیم به رئیس مراجعه بکنیم. اگر رئیس مرکزه که کار ما رو راه نمیندازه، ما میتونیم به ستادهای شهرستان و بعد استان و حتی گاهن کشور مراجعه بکنیم. اگر به طور کلی دیگه دیدیم چیزی که میخوایم رو نمیتونیم بگیریم و حرفی هم که داریم میزنیم حقه و بر اساس قوانین و آیین‌نامه های سازمان هستش، حتی میتونیم به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنیم و اونجا ثبت شکایت بکنیم و بعد از طریق اون حقمون رو دریافت کنیم. بیایم ببینیم که سازمان بهزیستی چه خدمت‌های مستمر رو به ما نابینایان و کمبینایان ارائه میده. اولین خدمتی که خب به طور ماهانه ما میتونیم دریافت کنیم بحث مستمری هستش. اگر میخوایم از این خدمت استفاده بکنیم باید یه سری شرایط داشته باشیم. اول اینکه باید بیکار باشیم. هیچ جایی بیمه اجباری برامون رد نکنه، چه خودمون و چه حالا یک کارفرمایی. از هیچ جای دیگه نباید مستمری بگیریم، مثلا مستمری های مرتبط با کمیته امداد، از کارافتادگی یا مثلا بازنشستگی پدر و غیره، همه اینها باعث میشه که ما نتونیم از مستمری استفاده بکنیم. و نکته دیگه اینه که جزو سه دهک پایین و نیازمند جامعه باشیم که کارشناسان سازمان با توجه به دسترسی که با آزمون وس دارن میتونن این مسئله رو مشخص بکنن. اگر همه این شرایط رو داشته باشیم، در کنارش هم شدت معلولیتمون شدید باشه از نظر بینایی، خب تو اولویت قرار میگیریم و تو سامانه ما تو نوبت گرفتن مستمری قرار میگیریم. ولی خب چون بودجه سازمان محدود هست، باید دائم این مسئله رو پیگیری بکنیم و صبر داشته باشیم که بتونیم از این خدمت سازمان بتونیم استفاده بکنیم. نکته دیگه خدمت مستمر موقتی هستش که وقتی دانشجو هستیم میتونیم استفاده بکنیم. اگر در هر دانشگاهی مشغول به تحصیل هستیم، ما باید در سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی کشور ثبت نام بکنیم، مدارکمون رو باید بارگذاری بکنیم. حالا این مدارک هم مدارک شناسایی هستش و هم مستندات تحصیلی. اگر در دانشگاه‌های شهریه دار و پولی مشغول هستیم، 90-100% شهریه رو سازمان پرداخت میکنه. اصلا مهم نیست کدوم دانشگاه، غیر انتفاعی، آزاد، پردیس بین الملل هست، دانشگاه فنی حرفه‌ای هست یا هر چیز دیگه. و حتی اگر در دانشگاه‌های روزانه مشغول به تحصیل باشیم و هیچ شهریه پرداخت نکنیم، با ما یک کمک هزینه تشویقی داده میشه و خیلی خوبه که در این سامانه ثبت نام بکنیم و از این خدمت سازمان استفاده بکنیم. حالا ما میرسیم به خدمت‌های غیر مستمری که سازمان به ما ارائه میده. اولین مسئله تجهیزات توانبخشی هستش. در این زمینه سازمان 3 تا سیاست داره. در قدم اول یه سری از تجهیزات رو مثل کاغذ بریل، لوح و قلم، انواع صفحه‌خوان‌ها، قلم‌های هوشمند، قلم قرآنی، انواع ساعت‌های بریل، گویا، فشارسنج، دستگاه قند خون و غیره رو تهیه می‌کنه و ما می‌تونیم با مراجعه به سازمان به طور رایگان این تجهیزات رو تهیه بکنیم. مسئله دیگه خب یه سری تجهیزات هست که در زمینه آموزشی و اشتغال ما لازمه برای خودمون اونها رو تهیه بکنیم، فقط هزینه‌اش زیاده. مثلا مثل لپتاپ، مثلا کامپیوترهای رومیزی و یا بزرگنمایی‌های دیجیتال که خب بچه‌های کمبینا ازش استفاده می‌کنن. در این راستا خب با توجه به هزینه‌اش زیاده، سازمان خودش اینو تهیه نمی‌کنه و رایگان در اختیارمون نمیذاره. ما می‌تونیم این وسایل رو تهیه بکنیم و بعد با ارائه فاکتور خرید کمک هزینه‌ای رو برای خرید اونها دریافت کنیم. سیاست دیگه در باب یه سری از تجهیزاتی هستش که بر اساس سازمان چیز خیلی گرون و لوکسی تلقی میشه و در این راستا کمک هزینه خرید ارائه نمیده، اما اونها رو تهیه میکنه و در یه سری از مراکز خودش اونها رو قرار میده و ما میتونیم به اونها مراجعه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. مثلا مثل چی؟ پرینترهای بریل، برجسته نگارها و یا نوتکرها که در زمینه توانبخشی گاهن لازمه که ما از اونها استفاده بکنیم و تسهیلاتی رو برای ما در این راستا فراهم میکنه. خدمت دیگه‌ای که به طور غیر مستمر هست و ما میتونیم از سازمان دریافت کنیم، کمک هزینه درمان و توانبخشی هستش. اگر ما هر هزینه‌ای در باب درمان، بستری، جراحی، پروتز، کاردرمانی، فیزیوتراپی و حتی دندانپزشکی داشته باشیم، میتونیم هزینه‌های لازم رو انجام بدیم و بعد فاکتورهامون رو به مددکارمون در سازمان ارائه بدیم و در این زمینه کمک هزینه رو هم دریافت کنیم. در باب مسائل ژنتیک هم ما میتونیم به مددکارمون در سازمان مراجعه بکنیم و از اون بخوایم که یک نامه معرفی به معاونت پیشگیری به ما بده که به اونجا مراجعه بکنیم. معاونت پیشگیری خب اول ما رو بررسی میکنه، ببینه که ما لازمه که مشاوره و یا مشاوره ژنتیک دریافت کنیم و یا آزمایش ژنتیکی رو انجام بدیم. بعدش اگر خودش با یه سری مراکز طرف قرارداد باشه، ما رو به اونجا معرفی میکنه که هم از مشاوره و هم از آزمایش های ژنتیک به طور رایگان استفاده بکنیم. در غیر این صورت میگه که خب شما برو آزاد مشاوره و آزمایش ژنتیک خودت رو انجام بده و بعد فاکتورهاشو بیار که من هزینش رو پرداخت بکنم. خدمت غیر مستمر دیگه‌ای که سازمان به ما نابینایان و کمبینایان ارائه میده، خدمت‌های مرتبط با اشتغال هستش که 4 دسته رو در بر میگیره. اولین مسئله اینه که اگر ما در یک آزمون استخدامی شرکت بکنیم و در اون قبول بشیم، ما میتونیم به سازمان مراجعه بکنیم و از اونها معرفی نامه قانون حمایت از استخدام 3% از معلولین رو در هر دستگاه دولتی دریافت کنیم که خب این خیلی کمک کننده است در فرایند استخدام و استخدام ما رو تسهیل میکنه و اون ارگان دولتی رو موظف میکنه که اگر ما نمرات لازم رو برای استخدام کسب کرده باشیم ما رو جذب بکنه و حتی کارشناسی رو سازمان در جلسه مصاحبه ما میفرسته که از حق و حقوق ما دفاع بکنه که بتونیم در اون دستگاه مشغول به کار باشیم. مسئله دیگه بحث بیمه سهم کارفرما و یا وام اشتغال به کارفرمایان هستش. اگر کارفرمایی ما رو استخدام بکنه و متعهد بشه که 5 سال ما رو بیرون نکنه، میتونه به سازمان مراجعه بکنه و هزینه های مرتبط با بیمه سهم کارفرما رو دریافت کنه و یا به ازای هر یک نیروی معلولی که استخدام کرده یک وام اشتغالی رو دریافت کنه. حالا اگر ما هم در یک جای مشغول باشیم اما مجبور باشیم خودمون بیمه خیشفرما پرداخت بکنیم، میتونیم این مسئله رو داشته باشیم و بعد فاکتورهای بیمه خیشفرما رو به سازمان ارائه بدیم و هزینه های مرتبط با این مسئله رو از سازمان دریافت کنیم. آخرین خدمتی که در حوزه اشتغال سازمان به ما میده مسئله وام خود اشتغالگری هستش. اگر مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشیم و یا طرح اشتغالی رو به سازمان ارائه بدیم و هیچ جایی هم برای ما بیمه اجباری رد نکرده باشه، ما میتونیم وام اشتغال بگیریم که همه این خوب این وام ها سال به سال میزانش متفاوته و هر سال یک آیین‌نامه‌ای رو صادر میکنه که متناسب با اونها هزینه ها پرداخت میشه. مسئله دیگه خدمت مسکنی هستش که سازمان به ما ارائه میده که بتونیم حالا یا خونه ای رو تهیه بکنیم و عنوان یک مستأجر توش بشینیم و یا بتونیم اونها رو خریداری بکنیم. اولین مسئله اینه که اگر یه خونه ای رو بگیریم و به نام خودمون باشه، یک کمک هزینه ای رو برای خرید این خونه به ما ارائه میده بعد از اینکه خب سند به ناممون باشه. این کمک هزینه خرید حتی در باب مسکن مهر و مسکن ملی هم صادق هستش و اگر خودمون این خونه ها رو تهیه کرده باشیم میتونیم کمک هزینه رو از سازمان بگیریم. در باب ودیعه مسکن هم سازمان کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مستأجر باشیم و مدارک استجاری رو به سازمان ارائه بدیم، یک کمک هزینه محدودی رو میتونیم از سازمان دریافت کنیم و از طرف دیگه سازمان از جانب ما با انواع بانک ها مذاکره میکنه که ما بتونیم وام ودیعه مسکن بگیریم. در باب ساخت و ساز هم سازمان به ما کمک میکنه و اگر اون خونه که داره ساخته میشه به نام ما باشه، یکی از خانه ها معاف از عوارض ساخت، پروانه ساخت میشه و حتی هزینه انشعابات رو هم لازم نیست ما پرداخت بکنیم. خدمت دیگه‌ای که خب سازمان داره به ما ارائه میده به طور غیر مستمر، بسته تردد هستش. اگر ما جزو مددجویان سازمان بهزیستی باشیم، میتونیم بین 80 تا 120 روز در شهرهای مثل تهران که طرح ترافیک دارن طرح ترافیک بگیریم و در سطح شهر تردد بکنیم که حالا این تعداد روزها بستگی داره که ما چقدر آسیب بینایی داشته باشیم، در کجا ساکن باشیم و برای تردد به کجاها مراجعه میکنیم. حالا میتونه این بحث اشتغالمون باشه، تحصیلمون باشه یا درمانمون باشه. برای استفاده کردن از این خدمت ما باید در سامانه تهران من ثبت نام بکنیم، مدارک لازم رو بارگذاری بکنیم و بعدش هم کپی سند ماشین، برگ سبز و تسویه عوارض خود رو و ماین فنی رو به مددکار سازمان ارائه بدیم و باید بدونیم که خب ماشین هم باید به نام خودمون باشه یا بستگان درجه یکمون که بتونیم از این خدمت استفاده بکنیم و طرح ترافیک لازم رو داشته باشیم. آخرین خدمتی که سازمان به ما ارائه میده بحث مرتبط با معافیت مالیاتی و تقلیل ساعت کاری هستش. این در دو تا بخش ارائه خدمات داده میشه، یکی مرتبط با والدین هست و همسران و یک بخش درباره خود ما افراد نابینا و کمبینا. اگر والدین ما کارمند باشن، یکی از اونها معاف از مالیات هست به میزان 50%. فقط یه سری شرط و شروط داره، یکی این که خب ما شدت معلولیتمون شدید باشه و والدینمون هم ما رو پیش خودشون نگه داشته باشن و به مراکز نگهداری نسپرده باشن. و مسئله دیگه‌ای که هست بحث تقلیل 1/4 از ساعت کاری هفته هستش که باز هم اگر ما پیش اونها زندگی بکنیم مشمول یکی از والدینمون میشه. این مسئله حتی درباره همسرمون هم صادق هستش و خودمون هم اگر کارمند باشیم در یک دستگاه دولتی میتونیم از مسئله تقلیل ساعت کاری استفاده بکنیم و برای این مسئله هم والدینمون، هم همسرانمون و هم خودمون باید به سازمان مراجعه بکنیم و معرفی نامه لازم رو به اداره محل خدمتمون دریافت کنیم و به اونجا مراجعه بکنیم که این فرایند چه در باب مالیات و چه در باب تقلیل ساعت کاری برقرار بشه. خیلی متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید. محتوای این اپیزود از پادکست رو من مسعود طاهریان به همراه آقای عبدالله دادخا برای شما آماده کردیم. کار آهنگگذاری و تدوین صدا رو آقای اشکان آذرمسوله انجام داده و آهنگهای تیتراژ رو هم آقای میلاد خالص برای ما ساخته. دم مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی هم گرم که این اپیزود به همت این مؤسسه منتشر شده. مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی خدمات مختلفی رو به افراد با آسیب بینایی به ویژه مبتلایان به بیماری آرپی ارائه میده که خب بخشی از اونها مرتبط با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن این افراد در سراسر کشور هستش. بحث مشارکت در طرح‌های ملی پیشگیری و قربارگری برای جلوگیری از متولد شدن فرزندان با آسیب بینایی هستش. از طرف دیگه سفرهای استانی انجام میده که بچه‌های آسیب بینایی و مبتلایان به بیماری آرپی رو شناسایی میکنه و تحت پوشش قرار میده. با متخصصین و مراکز فعال در حوزه درمان و توانبخشی افراد با آسیب بینایی تفاهم نامه امضا میکنه که خب هم اعضا رو به هم دیگه به طور متقابل معرفی بکنن و هم به طور متقابل و دو طرفه خدمت رسانی بکنن به اعضای خودشون. مسئله دیگه بحث برگزاری و یا شرکت در سمینارها و همایش‌های علمی مرتبط با آسیب بینایی و بیماری‌های شبکیه هستش. و آخرین چیزی که خب در این اپیزود خوبه که باهاش آشنا بشیم، جمع‌آوری اخبار و دستاوردهای علمی در باب بیماری آرپی که تلاش میکنه از طریق راه‌های ارتباطی که داره اون رو به اعضای خودش برسونه و اونها رو مطلع بکنه. تا اپیزود دیگه لطفاً مراقب خودتون باشید.